خب بحثمون به اینجا رسید که جلسه قبل جلسه صبح که با هم داشتیم صدای من میرسه، این صدای شد داره مخل خاموشم کنم خیلی گرم میشه. خب بحثمون به اینجا رسید که ما گفتیم پرسشی که آیدیا میخواد از این نااندیشیده بکنه اینه که از این میانه میپرسه و اینکه میانه تمایز رو ما چگونه باید متوجه بشیم و چگونه این تعلق متقابلی که بین وجود و موجود هست، تعلق وجود به موجود و موجود به وجود، این رو باید چگونه بفهمیم. و دیدیم که این چگونه ذیل معنای آشکارگی در واقع تا یه حدی برای ما باز شد که ما وقتی میگیم موجود هست، این هست رو و تعلق بین موجود و وجود رو درش چگونه داریم در واقع فهم از معنای وجود و فهم از این رخداد تمایز رو چگونه داریم به دست میاریم. و اشاره کردم که ما چگونه به مفهوم حضور دست پیدا میکنیم و این مفهوم حضور به چه معنی برخواسته از معنای ظهوره و به چه معنا اجمالا عرض کردم که از این جدا میشه و محتوای نقد متافیزیک هایدگر رو برمی‌سازه. حالا بر اساس این متنی که داشتیم تفصیلش رو فعلا نمیشه خیلی باز کرد، ولی اون ضابطه اصلیش رو فکر می‌کنم که به دست دادم. ببینید اینطور هایدگر خلاصه می‌کنه در متن، میگه که طبق این در واقع بحثی که روی مفهوم میانه و تمایز کردیم، میشه اینطور گفت که وجود در واقع این انتقال پرده بردارانه به سوی موجوده، یعنی وجود وقتی به سوی موجود میاد و به موجود تعلق میگیره، گویی که داره این رو مکشوف میکنه و آشکار میکنه و ظاهر میسازه. و موجود چیه؟ موجود در واقع نائل شدن به این ناپوشیدگی و به این ظهور هست در یک به اصطلاح پایداری و در یک نگهداشت خیش در این ناپوشیدگی به اصطلاح، که اینا رو توضیح دادیم، حالا دیگه الان بازش نمی کنم. خب پای دیگه تأکید میکنه، از اینجا بحثمون جدید میشه، تأکید میکنه که میگه هر دوی اینها یعنی نگهداشت خیش در این ناپوشیدگی یا به تعبیری که ما داشتیم این ظهور، این همان ظهوری که درش حضور هست، و از اون طرف خود این در واقع پرده برداری و آشکارسازی، میگه هر دوی اینها از دل یک در واقع همانی آغازین برمیخیزند و اینها به یکدیگر یک تعلق متقابل دارند و یک همانی با یکدیگر دارند و این همانیه که در واقع همون میانه‌ایه که ذیل اون وجود و موجود هم از یکدیگه متمایز میشن و هم در نسبت با یکدیگر قرار میگیرن. به تعبیر یعنی این میانه و این نسبتی که اساساً وجود و موجود رو تازه وجود و موجود میکنه ذیل معناداریش، و این میانه در واقع پیوندیه که هر دوی اینها رو یعنی هم وجود و هم موجود رو آشکار میکنه و نگه میداره. و این چیزی که به اصطلاح حکم فرمایی داره یا این مفهوم والتن که به کار بردیم، چیزی که حکم فرمایی داره و در کار در این میانه یا خواستگاه ذات تمایز، از اون جهت که خود رویداد تمایزه، هایدگر عنوان این رو میذاره در از اون عناوین اصلی اندیشه متأخرش است. اسمش رو میذاره در آلمانی لیشتونگ رو اگر بخواییم اینم تحت و لحظی به انگلیسی ترجمه کنیم، باید این لایتینگ مثلا از هم آویش هست، یعنی درش کلمه لیشت نور همون لایت میرون داره.
در واقع هایدگر هم از همون استعاره نور مثل کل سنت فلسفی استفاده میکنه برای که مسئله ظهور رو بتونه آشکار بکنه. مطلقا تأکیدی که هایدگر داره اینه که این نیشتونگ که معمولا در فارسی ترجمه شده به روشنگاه، تأکیدی که هایدگر داره اینه که میگه این نیشتونگ بر لیشت مقدمه. باز اگر برگردیم به تمثیل خورشید، همونجوری که خورشید بر نور مقدمه، یعنی اگر که نور به معنی ظهور باشه، زیل این رویداد، این میانه یا آغازی که تعلق متقابله، تازه دیدن و ظهوری ممکن میشه. یعنی ما اگر لیشت یا نور رو به معنای وجود بگیریم که آشکارگی هست، اگر بگیم این به معنی وجود نور و اون چیزی که دیدنی میشه موجوده، مقدم بر این به اصطلاح تعبیرهای دیگر میگه تمایز یافتگان یا بگیم متمایزین، یعنی میگه اون چیزهایی که تمایز پیدا کردن دیفرنت، یعنی اون چیزهایی که در دیفرنس قرار گرفتن و تمایز پیدا کردن، میگه مقدمه برای این تمایز یافتگان که وجود و موجود باشن، یعنی این به اصطلاح نور باشه که آشکارگی وجود اون چیزی که زیر نور دیده میشه، مقدمه برای اینها خود رویداد دیفرنس هست. این دیفرنس و رویداد دیفرنس مقدمه بر این چیزهایی که زیر این تمایز پیدا کردن. منتها وقتی میگیم مقدمه، نه به این معنی که خودش یک موجودیتیه، یک بنیادیه فراتر از اونه که داره اینها رو بنیاد گذاری میکنه، بلکه چیه؟ همین فعل در واقع واسنه، یعنی در واقع یک رویداد فرماست، یک رویدادیه که در کاره، یک به اصطلاح بگیم فعل آغازین میتونیم اینطور بگیم، بگیم یک فعل آغازین بتونه فاعل بنیاد گذاره، که این دوباره ما رو نمون میشه به سمت همین مفهوم رویدار یا مفهوم ارائینیس. پس چیزی که هایدگر داره میگه، داره میگه که اون میانه به اصطلاح اون چیزی که باعث میشه ما میانه وجود و موجود تمایز قائل بشیم و خود رویدادن تمایز، اون فعل آغازینی که زیر اون فعل آغازین در واقع ما مفهوم رویداد رو داریم می‌کنیم. حالا میگه این رویداد چیه؟ میگه رویداد لیشتونگه، روشنگاهه. این مهمترین کلمه است و مفهوم ارزش متأثر هایدگر هست. اگر از هایدگر متأثر بپرسیم که پرسش وجود بالاخره پاسخش چیه، میگه پاسخش لیشتونگه. حالا این رو باید چطور فهمید؟ این روشنگاهه و تمام ارزش متأثر هایدگر میاد فعل این واژه در واقع جرم میشه و بحثی زیده این شکل میشه. روشنگاه چیه؟ روشنگاه در واقع میتونیم بگیم شرط امکان یا ممکن کننده نوره. یعنی چی؟ یعنی بگیم رویدادیه که میشه. اینطوری بتونیم تفسیر بکنیم رویدادی که وجود به مسابقه آشکارسازی موجود را رقم میزنن، یعنی اینکه اون آغازگاهیه که خودش یک بنیاد نیست، خودش همین فعله و همین رویداده. منطقه زیده این چیزی به مسابقه آشکارسازی موجود، یعنی در واقع
تعلق متقابل بگیم تعلق متقابل میان وجود و وجود
داره بر اساس این ممکن میشه داری میتونیم تفسیر بکنیم. خب پس به این ترتیب ما یک قلمرو یا یک رویداد یا یک فعل مقدم داریم که به عنوان خود تمایز متمایز شدگان یا تمایز یافتگان به منزله وجود و موجود بر اساس این به یکدیگر تعلق پیدا می‌کنن و اسم این رو هایدگر می‌ذاره لیشتونگ. چرا می‌ذاره لیشتونگ؟ این منظورش چیه؟ منظورش در واقع می‌تونیم اینطور بگیم که خود کلمه که بوده، کلمه هایدگر توضیح میده در متن سومی که قرار بخونیم نرسیدیم پایان فلسفه وظیفه تفکر، اونجا توضیحاتش رو ببینیم. میگه که لیشتونگ یه کلمه استعاری و تصویری هست. تصویر از کجا اومده؟ از تصویر جنگل اومده، یعنی جنگلی که تاریکه و انبوهه، جایی که جنگل اونها تنک میشه، درخت ها از هم باز میشن که مجال میده که نور بتابه تو جنگل، پس اون تاریکی چیزی دیده بشه به این نقطه تنک شده که مجال نور رو میده بهش میگن لیشتونگ. و از این جهت هایدگر میگه لیشتونگ مقدمه بر لیشته، یعنی مجال نور مقدمه بر خود نوره. نور رو اگر ما هم یه وجود بگیریم، ما هم یه ظهور بگیریم، لیشتونگ اون چیزیه که داره مجال میده تا وجود موجود رو آشکار بکنه. یعنی به تعبیری میتونیم این اصطلاح لیشتونگ رو بگیم مجال مثلا تابیدن نور، مجال دادن به تابیدن نور. و هر فایده یه اینه که ما باید با این رویداد آغازین مواجه بشیم تا غیر این بتونیم فهم در واقع پدیدارشناسی از وجود رو به دست بیاریم. به تعبیری یعنی پدیداری پدیدار یا وجود موجودات غیر این رویداد آغازین داره ممکن میشه و این اندیشیده اندیشه متافیزیکیه. خب حالا چه عنصری داریم؟ لیشتونگ وجود داره. فایده یه میگه دوگانه است همزمان در لیشتونگ، یعنی قصد نمیاره در متون دیگرش هست که در مورد این توضیح میده. میگه چیه؟ میگه همزمان هم برگن میکنه. اینا چیه؟ همشون از ریشه این فعل برگن اومدن، یعنی اینا پیشوندن. برگن و فعل برگن. برگن یعنی چی؟ برگن یعنی چیزی رو حفظ کردن، چیزی رو نگه داشتن و حفظ کردن، معنی حفظ میده. فعل برگن یعنی چیزی رو پوشاندن، پنهان کردن و پوشاندن. و انت برگم یعنی برعکسشه، میتونیم بگیم پرده برداشتن یا ناپوشیده کردن. خب میگه که لیشتونگ به عنوان این فعل آغازی دو تا اتفاق داره درش میفته. از یک سو داره مجال میده که پرده برداری رخ بده و از یک سو همزمان داره چیزی رو میپوشانه و حفظ میکنه. چه چیزی رو داره میپوشانه و حفظ میکنه؟ از این بر بگیم چیزی رو که داره پرده بر میداره یا ناموشیده میکنه چیه؟ موجوده. موجود اون چیزیه که داره ظاهر میشه. وجود چیه؟ وجود داره فعل پرده برداریه، یعنی بر اساس وجود به معنای ظهور. ما بیشتر از ظهور و ظاهر که چی میخواهیم؟ یعنی چه اتفاقی باید باشه؟ در اندیشه های منظر که تو پدیدارشناسی با ظهور سر و کار داره، اون چیزی که ظاهره. هایدگر میگه نه، باید در واقع یک رویدادی یا یک فعل آغازینی در کار باشه که این ظهور رو با آنچه ظاهره
طریق اون میانه بین وجود و موجود باشه.
و اون میانه چیه؟ همینه که عرصه ظهور از آزن داره گشوده میشه برای ما. عرصه ظهور گشوده میشه یعنی ما وجود رو داریم و وجود موجود رو داریم زیر این عرصه گشوده میبینیم. اما خود فعل گشوده شدن به اصطلاح این فعل گشودگی و فعل ظهور از اون جهت که فعل و یک رویداد آغازینه و مجال میده که زین نور وجود موجود دیدست میشه، این فعلیه که در فعل بودنش و در حکم فرماییش و در کار بودنش زین وجود و موجود به دست نمیاد، بلکه بر هر دوی ما توجه داره. همونجور که جلسه پیش بحث کردیم، ما هر بار که بخواهیم به وجود و موجود بیاندیشیم فعل این رویداد تمایز داریم بیاندیشیم. اما این رویداد تمایز از این جهت که رویداد هست به هیچ نفع به تصور و به سخن ما در نمیاد، به خاطر چی که اگر بخواد در بیاد باید فعله نیست یا هست درش به کار بره. چون توقع پیدا میکنه بر هر گونه هست و هست بودن و بر هر گونه در واقع فعله نیست و نیست داره توقع پیدا میکنه، پس در درون این چارچوب وجود و موجود جای نمیگیره بلکه مقدمه در این. چون مقدمه بر این هاست در واقع مقدمه بر ظهوره، و اون چیزی که مقدمه بر ظهوره چیزی که همواره پوشیده باقی بمونه، چیزی نیست که پوشیده باقی بمونه، خود رویداده، خود رویدادی که ظهور رو داره رقم میزنه از این جهت که رویداده خودش زیر ظهور در نمیاد، از این جهت به تعبیرهای دیگه خودش رو میپوشانه و حفظ میکنه. باز اگر بخوایم برای تعریف ذهن با تمثیل خورشید افلاطون مقایسه بکنیم، در واقع این رویداد آغازین خود خورشیده به این معنی، یعنی خورشیدی که مجال میده که نور بتابه و ذیل تابش نور موجودات دیدنی بشن، موجودات آشکار بشن. اما خود خورشید که مجال تابیدن نوره، این نادیدنیه تعبیر افلاطون، یعنی میگه اگر کسی بخواد در خورشید بنگره کور میشه و نمیتونه خود خورشید رو ببینه. و خورشید یه چیز پنهانی نیست، یعنی پوشیده و پنهان نیست، چون خورشید منبع در واقع آشکارگیه و داره این فعل آشکارگی رو رقم میزنه، داره نور رو رقم میزنه. اما از همین جهت که داره رقم میزنه، در پس در واقع وجود و موجود و مقدم بر اینها، گویی که داره حقیقت خودش رو حفظ میکنه و میپوشانه. چنین تعبیری میشه برای تعقیب به ذهن در اون. خب حالا چه اصراری روی این و چرا هایدگر روی این دست میذاره؟ اصرار اصلیش بر اینه که ما برای اینکه در واقع این رویداد یا این فعل آغازین رو بتونیم درک بکنیم و بفهمیم، این رو باید در یک فراروی بفهمیم. فراروی از چی؟ فراروی از فراروی از وجود و موجود، نه به این معنی که یک موجودی از وجود فراتر یا چیزی چیزی فرقی نمیده، پارادوکسه. یعنی اینکه خود فعل در واقع تعلق متقابل وجود و موجود باید در یک فراروی نسبت به این دوتا برای ما مد نظر باشه و باقی بمونه. این فراروی رو در اندیشه متقدمش هایدگر با تعبیر افلاطونی در واقع فراروی یا اون تعبیر افلاطونی یونانیش که برای خود خورشید به کار میبره، برای آراتون به کار میبره، هایدگر اپکینا مینامه. اپکینا یعنی چیزی که فراتر است، فراسو یا فرادر. اما در اندیشه متأخرش این اصطلاح فراروی یا اصطلاح سنتی ترانسندنس رو دیگه به کار نمیبره. توی همین بحث بزنید توی حاشیه که زده میگه دیگه ترانسندنس و واژه و متن مناسبی برای این رویداد نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه ترانسندنس و رویداد نگاهش دیگه نگاه معکوسه، یعنی نگاهی که از امر متأخر یعنی از وجود و موجود میخواد به امر متقدم بره، در حالی که ما وقتی که متوجه به خود این رویداد باشیم و متمرکز روی حکم فرمایی خود این رویداد باشیم، از سوی تیم میخواییم به وجود و موجود برسیم، یعنی میخواییم نشون بدیم این چطوره خواستگاه برای وجود و موجود و حرکتمون حرکت از این سمت، نه از سمت وجود و سمت اون چیزی که فراتره. مشخص میشه منظورم؟ و برای همین یه واژه دیگه رو به کار میبرم، بلاشی از واژه‌های اصلی اندیشه باز متأخر هایدگر انسوک رو برش به کار میبره. انسوک از فعل انسینه میاد، قبلا فکر کنم توضیح دادم در حالتش بیشتر انسینه میاد در روزیش انسینه یعنی خود را پس کشیدن، خود را پنهان کردن، دسترس ناپذیر شدن، از دسترس خارج شدن، از دست گریختن در واقع. و هایدگر میگه ویژگی اصلی این رویداد و خود تمایز و این فعل آغازینی که داره مجال میده که وجود از موجود پرده برداری بکنه، این ذاتش رو ما اگر بخوایم به دست بیاریم، ذاتش رو در یک انسوک نشون میده، در یک خود را بگیم
میاندیشم، میگه موجود چیه؟ آنچه هست. برمیگردم به وجود، میخوام به وجود بیاندیشم، میگم وجود یعنی این که موجود هست. دوباره برمیگردم به موجود، اون چیزی که خودش رو پس میکشه، مدام به عقب گویی رونده میشه و تقدم خودش رو بر اندیشه ما داره عرضه میکنه، چیه؟ اینه که من وجود رو در تمایزش با موجود دارم میفهمم و تعلقش، و موجود رو در تعلقش و تمایزش با وجود میفهمم. و در این رفت و برگشت بین وجود و موجود، اون چیزی که به اندیشه من نمیاد ولی اندیشه من همیشه اون رو مفروض میگیره، همین رویداد میان این دوتا تمایز گذاشتن و تعلق متقابل این هاست. و من هر بار که با اندیشه خودم مواجه میشم، گویی که چیزی داره تقدمش رو به نحوی اخبار میکنه و به نحوی خودش رو پس میکشه، یعنی خودش رو مقدم بر اندیشه من نشون میده. یعنی به تعبیری که باز هایدگر داره، امر دسترس ناپذیر به منزله امر نیست، در واقع یک رویدار داره، یه امر بگه باز موجب بدفهمی میشه. دسترس ناپذیری به منزله یک رویدار مقدم فهمیده میشه که تقدمش به نفعیه که برای اندیشه من خوبیم. من خودم ترجمه میکنم سبقت ناپذیره، یعنی من نمیتونم سابقه برای بیستم و اون رو به دست بیارم و به چنگ بیارم. من واجه هایدگر داره بگه اون که از وجود زمان به کار میبره این رو، اون با قول با، یعنی من نتونم با قولنش کنم، یعنی ازش سبقت بگیرم، برش پیشی بگیرم، بلکه اون همواره بر من مقدمه. امر در واقع میتونیم بگیم به این معنی بگیم سبقت ناپذیر، یا یک تعبیر دیگه ای هست که گالامر با استفاده از شلینگ
برای اندیشه متأخر هایدگر به کار می‌بره. تعبیری در آلمانی هست. چی؟ اونم بنویسم و آها، خب کنم. یه چیز پس بنویسم که جا باشه. میگه راست اون فور دنک میشه این چیه؟ دنک؟ دنک هم اون فینکه یعنی اندیشی در اندیشه این پیشوند اون که همون آن انگلیسیه یعنی نفت میکنه ناچیچی هرچی هست و ویش هم که مثل لی انگلیسی صفت میسازه فور یعنی بیفور یعنی پیش از پیش یعنی اون امری که نمیشه پیشتر از اون قرار گرفت و در پیشی گرفتن بر اون بهش اندیشی یعنی اگه بخواهم این خودش رو ترجمه کنم چه نافیش اندیشی در این چیزی دستش در نمیشه این ترجمه که بزرگ صحبه میشه یعنی مفهومش رو باید فهمید اون چیزی که در اندیشه میتونه بگیم که اینجوری ترجمهش کنیم صفت نامتدیم صفت ناپذیریه در اندیشه یا به واسطه اندیشه امری که به واسطه اندیشه نمیشه بر اون صفت گرفت و از اون آغاز تر و اون رو بنیاد گذاشت یعنی امر بگیم بگیم امری که غیر قابل چیه؟ غیر قابل بنیاد گذاریه توسط اندیشه خب چیزی که غیر قابل بنیاد گذاریه توسط اندیشه یعنی آیا اندیشه ما رو به یه مرز در واقع جنون یا مرز ایرشنالیسم میرسونه یا کل عقل یا بنیاد عقل رو داره برباد میده نه چنین چیزی نیست بلکه این چیزیه که خودش بنیاد گذار اندیشه است یعنی قرار نیست اندیشه رو برباد بده یا لفت بکنه این در مقام بنیادگذاری اندیشه است چرا در مقام بنیادگذاری اندیشه است؟ چون تازه اینه که مجال میده به اندیشه که به وجود و موجود بی اندیشه اینه که تازه به اندیشه مجال میده که گشوده باشه برای ظهور موجودات و این رویداده که مجال میده به اندیشه که اندیشه چیزی رو به عنوان ظهور بتونه درک بکنه و افقی رو به عنوان افق در واقع ظهور و ناپوشیدگی به منظره حقیقت و وجود موجودات میتونه درک کنه یعنی این رویداد تازه ما رو در مقام عقل و مقام اندیشه قرار میده قرار نیست نفی عقل و عقلانیت باشه به معنی که اگر دوباره برگردیم به بحث جلسه قبل به معنی که هایدگر میگه که وقتی که اندیشه متافیزیکی با چنین چیزی مواجه میشه و میبینه نمیتونه تصورش بکنه و نمیتونه بفهمه به سادگی و شتاب زده چی پاسخ میده؟ میگه ساختار اندیشه ما چنینه ما اینجوری میفهمیم این خصلت آپریوری فکره این فطرت فکره مثلا در فکر من به نحو فطری این قرار داده شده یا اگر افلاطون باشه میگه این چیه؟ این خبر میده از این که فکر من برای اینکه فکر انسانی بشه یعنی پسوخه من زوخه انسانی بشه از زوخه سایر جانداران بیاد بیرون و گشوده باشه به حقیقت و وجود موجودات باید برش یک رویدادی گذشته باشه این قبل از اینکه در این تن قرار بگیره باید ایده ها رو دیده باشه که عقل انسانی بشه یعنی تمام اینها در بیان متافیزیکی میخوان اخبار بکنن از یک ساحت و قلمرو مقدمی که ممکن کننده یه چیزی چون عقله ممکن کننده چیزی چون عقله یعنی ممکن کننده چیه؟ ممکن کننده انسان به منزله کاشف حقیقت و گشوده به حقیقت و این چیزیه که اندیشه فلسفی به نحو نااندیشیده این رو مفروض میگیره و ذیل این اندیشه میکنه و هایدگر میگه باید خود این رو تبدیل به موضوع کرد که این رویداد آغازین چیه در دسترس ناپذیریش پس اگر این رویداد آغازین در کار نباشه این چیزی که خودش بنیادگذار عقل اگر در کار نباشه و اگر بخواد عقل این رو بنیادگذاری بکنه، عملا عقل از عقل بودنش افتاده. یعنی نه تنها اندیشیدن به این امر ناپیش اندیشیدنی در واقع عقل رو از عقل بودن نمیندازه، بلکه این تازه ممکن کننده عقله. و اگر عقل با یک افق به این معنی دسترس ناپذیر مواجه نباشه، عملا امکان گشودگی به روی ظهور و حقیقت و وجود رو از دست میده و از عقل بودن میفته. یعنی من اگر قرار باشه، دوباره با تمثیل خورشید افلاطون پیش بریم، اگر من قرار باشه خورشید رو مثل یکی از ایده ها ببینم و درک بکنم، خورشید هم مثلا مثل تمثیل غار دیگه، وقتی از غار بیرون میام تازه دارم حقیقت موجودات رو میبینم. اگر ایده به خورشید هم مثل درخته، مثل سبزه است، مثل رودخونه است، اگر چنین چیزی رو بهش قائل بشم، عملا خورشید رو و نور رو و امکان دیدن رو از معنا انداختم. و این اتفاقیه که در متافیزیک داره میفته به تعبیر هایدگر. یعنی روندی پی میشه، چون در صرف ناپذیری اون رویداد نخستین به رسمیت شناخته نمیشه، عملا تعلق متقابل عقل و وجود و تعلق متقابل وجود و موجود عملا بیمعنا میشه، بیمعنا میشه و به تعبیر هایدگر عقل تبدیل میشه به اراده، عقل تبدیل میشه به چیزی که افق حقیقتی پیش روی خودش نداره. خب حالا ما میتونیم اینجا این سوالی بپرسیم، سوالی که خیلی روشن اگر پرسیده بشه، تعلق متقابل عقل و وجود در مقاله اول و تعلق متقابل وجود و موجود چه ارتباطی به هم دارن؟ چطور در هر دو جا ما از تعلق متقابل میگیم، اینجا بین وجود و موجود، اونجا بین عقل و وجود؟ در واقع میتونیم اینطوری بگیم، این در متن هایدگر نیست، در مقام تفسیر میتونیم اینطوری بگیم که در اینجا عقل قائم مقام وجوده و موجود قائم مقام وجوده. این معلوم شد چی شد؟ یعنی
من وقتی که میگم پاکش بکنم یا قصیر برداریش انجام شد،
من همین که دارم با عقل خودم میگم میگم همین که من دارم پیشینی بودنش رو اعلام کنم مثلا مثلا در ادبات تصمیمی هم همچه اتفاق نمیفته. من دارم کشف میکنم چه این موضوعی دارم کشف میکنم که یک پیشینی بودنی در کاره، یک حقوق در واقع ممکن کنندهی در کاری که زده این من خوده شدم این نقلی که دارم اینجوری مشکلات رو میبینم یعنی من میتونم اینو تحلیل بکنم ولی از خلال تحلیل دادن اون از پیشینی بودنش در واقع نمیفته.
چیه کشف؟
کشف هستانی بستی نیست بستانه هم نیست چیه هم نیست؟ آها بعد دقیقا بفتشم بگم توضیحش هم بگم یعنی ما وقتی که عنصر دسترس ناپذیری رو به عنوان رویداد آغازینی که داره عقل رو عقل می کنه وقتی ما این رو پذیرفتیم و ترک کردیم بعد از اون وقتی که با وجود و رابطه وجود و موجود مواجه میشیم وجود رو دیگه به عنوان مسابقه بحث کنندگی هم نباید بفهمید و تبدیل بکنید. یعنی بحث اصلی های دیگه اینه که چگونه ما از این دایره در واقع اصلی خداشناسی میتونیم بیرون بیاریم، نه به منجه آتیست بشیم به این منجه که الگوی در واقع فهم وجود و موجود رو از الگوی اینکه عقل داره وجود رو بنیادگذاری میکنه بیاید بیرون و اگر بخوایم از این بیرون بیاییم کافیه به خواستان ذات خود رابطه وجود و موجود نگاه کنیم و ببینیم که در این یک رویداد نخستینی در کاره که از دو طرف یعنی هم وجود و هم موجود و به این معنی از عقل ما و تبیین داره فراروی میکنه. عقل ما مثلا یه چارچوب معرفت شناختی و نمیدونم ورود عقل انسان و شناخت نیست، مسئله در واقع پدیداری و ظهوره. یعنی پدیداری زید رویدادی دار ممکن میشه که رویداد مجال دادن و پذیرا شدن موجوداته و این رویداد مجال دهنده از این جهت که رویداده خود این زید مجال داده ما نیست به تنظیم و من به نظرم اگر با من به فهم نظرش ببینید باز چاره از تمثیل خودشی در فاتون نداره. یعنی آخر سر از فاتونی که به ما نشون میده بازی چیه و دایره مطلب چیه، چون خود هایدگر میگه که مسئله ای که افلاطون به چه معنا میگه خورشید فراتر از وجوده این یه ناپرسیده ای که در کل تاریخ فلسفه باقی موند و خود افلاطون هم سوء تفسیرش کرد. یه خود افلاطون در تیمایوس اشتاتلیانس دمیورگوس اینو برد به مسئله علیت، در حالی که اصل الگوی مسئله ظهور که تمثیل خورشیده این خودش ناپرسیده و نااندیشیده باقی موند و تبیین نشد ما چجوری باید اینو بفهمیم. میگه که در واقع در این تبدیل شد به تفصیل اونتوتولوژیک مسئله خورشید و وجود و وجود و افسانه. این اون در واقع تاکید اصلیه که ما تا زمانی که عنصر فرارونده و عنصر در واقع دسترس ناپذیر رو در کل فرایند ظهور در کار نداشته باشیم به خود فرایند ظهور به عنوان ظهور نمیتونیم دست پیدا کنیم و تاکید اصلی در واقع در اینه که بعد شما در اندیشه هرمنوتیکی گادامر هم به تعبیر میبینید گادامر میگه کل مسئله هرمنوتیک اینه که یک رویدادی یک رویدادگی یک فکت نخستینی در کاره که ذیل اون تازه فهم و مواجهه با متعلق فهم ممکن میشه و هرگز فهم ما نمیتونه به عقبتر از اون برگرده و اون رو بنیادگذاری بکنه. یک عنصر غیر قابل بنیادگذاری در کاره که از هر گونه بنیانگذاری تام انگار داره فراتر میره و خودش رو پس میکشه از این به اصطلاح و به همین جهت ما هیچ وقت با وضوح تام مواجه نیستیم، یعنی هیچ وقت با نص مواجه نیستیم، همیشه در واقع متشابهه، نیاز به تفسیر داریم به این معنی. حالا بحث گادامر رو و تمایز موضع هایدگر با گادامر رو یه بحث علایده میشه، خواستین دوباره ارجاع به خودم دادم، یه مقاله قبل‌تر نوشته بودم و اون رو اونجا باز کردم تفاوت رهیافته چیز. فعلا حالا در هایدگر میستیم. پس ببینید چیزی که هایدگر میگه اینه که ما باید به این عنصر فرارونده یا به تعبیری اینجا دیگه فرارونده نمیگه، به این عنصر
خودپوشاننده یا به این عنصر دسترس ناپذیر در اندیشه قائل بشیم و اندیشه خودمون رو ذیل این قرار بدیم و مادامی که این رو به رسمیت نشناخته باشیم عملا در چارچوب خود بنیادگذاری عقل نسبت به وجود و عرض میکنم که در چارچوب اونتوتئولوژی و بحرانی که اونتوتئولوژی بهش گرفتار اومده باقی میمونیم. خب این رو داشتم عرض میکردم که ما این همانی و تعلق متقابل بین عقل و وجود رو با همانی و تعلق متقابل بین وجود و موجود چجوری میتونیم هم بسته بدونیم. عرض کردم داشتم بینوشتم که این
چرا؟ به خاطر اینکه آیدگر وقتی میگه عقل گشوده است به روی وجود در مقاله قبلی منظورش این بود که عقل گشوده است به روی آشکارگی موجودات و میتونه موجودات رو کشف میکنه. وقتی میگه این رابطه رابطه وجود و موجوده به این معنی که موجودات از حیث کشف شوندگیشون که ظهورشون از حیث ظهورشونه باید با وجود ارتباط داشته باشن. از این جهت در واقع عقل یا به تعبیری خود انسان است که محل یا موقعیت یا جایگاه این به تعبیر هایدگر رویداد تمایز هستی شناختیه، یعنی رویدادی که وجود از وجود جدا بشه. به چه ما به این عنوان که الله سلام 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 به این عنوان که موجود مادامی که عقل فهمندهی در کار نباشه و موجود انسانی در کار نباشه از حیث کشف شوندگیش و ظهورش به دست نمیاد و خودش رو آشکار نمیتونه. یعنی ما اگر در واقع انسان فهمنده وجودی در کار نباشه نمیتونیم بگیم جمال آشکار میشود. جمال میتونیم نمیاد بگیم سرش چه هست ما تعبیر برش نداریم، تعبیر تعبیر آشنا میشیم چون ما از منظر در واقع آشکار شدن داریم با هستی مواجه میشیم. همین که ما میگیم جمال آشکار میشود یعنی در واقع عقلی در کار هست که داره این آشکارگی رو به مساوی آشکارگی به فهم در میاره. پس همین که ما از وجود داریم سخن میگیم در تمایز از وجود یعنی رویداد تمایز اونتولوژیک رو داریم طرح میکنیم به یه معنی داریم از انسان و از جایگاه عقل سخن. از تعلق متقابل بین عقل و وجود در واقع هم تعلق متقابل بین وجود و موجود است. دقیقاً در عکس میگم تعلق متقابل بین وجود و موجود هم تعلق متقابل بین عقل و وجود به تعبیر هایدگر میگه که تمایز هستی شناختی چگونه رخ میده، چگونه است که وجود از موجود متمایز میشه و در این تمایز موجود از حیث وجودش فهم میشه، چگونه و کی رخ میده. میگه به مجرد اینکه انسان چشم باز میکنه، یعنی با بودن انسان و با مواجهه انسانی هست که تمایز هستی شناختی رخ میده. بعد دوباره آیدگر میپرسه آیا انسان این تمایز رو داره رقم میزنه یا انسان در چه فهمی باید قرار بگیره که این تمایز رقم بخوره؟ میگه انسان هیچ کاری نباید بکنه، همین که انسان هست تمایز رخ داده. یعنی تمایز به مجرد بودن انسان، یعنی به مجرد نوع این در واقع تمایز وجود از موجود رخ داده. پس به این ترتیب تعلق متقابل وجود و موجود یعنی تعلق متقابل عقل و وجود به این معنی، و این دوتا رو باید به این شکل فهمید رابطهشون رو. آقای رجایی سوال داشتیم؟
مکان؟
خلق میشه میگه بهش این گشودگی دیگه، یعنی داره باز میشه.
کشیده میشه. به این ترتیب اصلا آزادی رو برای یه جوری تفسیر میکنه که آزادی انسان یعنی باز شده است، یعنی فضا باز میشه. مسئله آزادی یعنی با انسان یه فضایی باز میشه و گشوده میشه که در اینجا در واقع مثلا تصویر روشنگاه در جنگل امکان دیدن فراهم میشه و امکان فهم فراهم میشه. چشه میگه خلبش میگه باز شدن، گشوده شدن، یعنی انسان میگه اون گشودگی در کل موجود، در کل به اصطلاح یعنی ما اگه تصویر یا راقه تمثیلی داشته باشیم از موجود در کل، یه جا باید این شکاف بخوره، یه جا باید باز بشه، گشوده بشه. یه تعبیر اون متافیزیکی داره میگه آینبوخت یعنی شکافتن، یعنی رسوخ میکنه و چیز میکنه، میشکافه و باز میکنه فضا رو. میگه خود روی دادن بودن انسانی دازاین، ایدایی که در زاین داره به وجود میاد، این مثل یک شکافه، مثل یعنی که یک فضایی باز شده و گشوده شده و امکان در واقع دیدن داره فراهم میاد. منطقه مسئله اینه که این دایی که انسان داره، این گشودگی که داره با انسان رخ میده، این چیزی نیست که خود انسان بنیاد گذاریش میکنه، این رویداد نیست که با بودن انسان روی داده بیشتر، یعنی انسان زیر دایی خودش قرار گرفته به تبدیلی میتونه اینجوری بگیم. این روی دادن دایی دازان رویدادیه که انسان زیر اون تازه انسان شده. حالا گرفتار میشم به این تمامیده اون در واقع خود این رویداده، یعنی این رویداد از این جهت که قابل بنیاد گذاری نیست، انگار که بیا خودش بی بنیاده و نمیشه این رو بنیاد گذاری کرد و از هر گونه بنیاد گذاری بیرونه. منتها عرض کرده بودم جلسات قبل تو مقاله قبلی بود، هایدگر میگه از منظر تفکر متافیزیکی این به منزله یک پرتگاه و دره و بی بنیاد در واقع می نماید، چون تفکر متافیزیکی تصورش در واقع برای این قرار گرفته که باید یک عقل بنیادگذار در کار باشه و چیزی نمیتونه تقدم بر عقل پیدا بکنه، برای همین به اون میرسه میگه این که بیبنیادی شد. ولی میگه بیبنیادی به معنای در واقع خاوس نیست، به معنی یک آشوب تاریک بی‌نظم هرج و مرج. حالا دلیلا که خوراک رو به کار میبره باید ببینیم با اون خاوس چقدر تمایز توش میگذاره، من اون توش ورودی ندارم، ولی مقصودش چنین چیزیه. از یه جهت بحث دریدا با هایدگر یک اشتراک بنیادی داره و اون اینه که ما هر جایی که میخواییم بنیادگذاری و تثبیت عقلانی بکنیم، یک عنصر مقدمی از چنگ ما میگریزه. این گریز رو دریدا میشه که ما همه جا با رد پا مواجهیم، به خود متن در واقع اون چیزی که حاضره نمیتونیم چنگ بندازیم و اون رو تثبیت بکنیم. منتها دریدا برخلاف هایدگر تأکید داره که ما این رو بهش آغاز نگیم و آغازگاه نگیم. میگه خود آغازگاه گفتن هم باز یه جور بنیادگذاریه، یعنی اون یه شورشو در میاره. حالا مثلا اینجوری بگیم، حالا من خیلی تخصص ندارم ولی اینجوری میفهمم رابطش. خب تمایز رو باید بفهم
درست همین مراحل رو داره.
بله
به همین شیوه یه چیزی داره تو ممکن میکنه که اون مقدم.
بله
خب این تمایز رو آیا با همه میشه بازه کسی یه گام دیگه در
هایدگر میگه نهایی ترین گام خود رویداده دیگه، یعنی ما در این رویداد داریم پیش میریم، ولی حالا نهایی تر از این رویداد چیه، چه گام میشه برداشت، چون خود رویداد یعنی دسترس ناپذیری اندیشه. اگر بگیم عقب‌تر از اون، یعنی این رو من بنیادگذاری کردم، حالا باز یه مرحله قبل‌تر از اون رو دارم می‌پرسم.
به این معنی میشه گفت اینطور نیست، ولی مسئله اصلی خود آیدگر اینه که حالا این رویداد رو وجوه مختلفش رو نشون بده. مثلا تأملش روی ذات زبان در واقع چنین چیزیه، یعنی ذات زبان رو همین رویداد آغازین میدونه. به همین معنایی که از رویداد وجود سخن میگه، میگه ما مقدمه بر زبان نیستیم که زبان ابزار و وسیله دست ما باشه، ما ذیل رویداد زبانه که ناطق شدیم و انسان شدیم. یعنی زبانه که ما رو به سخن در میاره، تعبیری که داره میگه زبان سخن میگه نه ما، زبانه که ما رو سخن میگه، این تعبیر اینجوری داره. و این تعبیر عجیب غریبی که داره میخواد بگه که اینم بچی از اون رویداد آغازینه. و اینجا هم یه اشاره بهش میکنه، میگه که وقتی که ما از در واقع لوگوس سخن میگیم به عنوان اون رابطه‌ای که بین وجود و موجود برقرار میشه، اون تئولوژی میگه لوژی و چه اصلیش لوگوس به معنی سخن و زبانه. میگه این رو فعلا اشاره میکنم، واردش نمیشه. تو اندیشه متأخرش سراغ این مثلا میاد. و همون قدر که در واقع رویداد ظهور در دل خودش دسترس ناپذیره و امر آغازین مطلقه، به اصطلاح اون آپریوریه که اندیشه فلسفی باید اون ساحت فلسفه رو به معنی اون ساحت سومی که میگفتم که نه امر تجربیه نه امر سوری منطقی باید باز بکنه، این همون رو در مورد زبان میگه. یعنی میگه ذات زبان چیزیه که در واقع این نشانگریه و رویداد ظهوره، و ما ذیل ذات زبانه که داریم میاندیشیم و اساسا انسان شدیم و میتونیم درباره وجود سخن بگیم. و سخن رو برای ما ممکن کرده بدون اینکه ما بتونیم در واقع به پس این بریم و بیاندیشیم. به این معنی ناپیش اندیشیدنیه. یعنی زبان هم مثل رویداد وجود به همین معنا سبقت ناپذیره در اندیشه و ذیل اون ما قرار گرفتیم. از این جهت این رو این موضوع زبان و ذات زبان برای هایدگر متأخر تبدیل میشه به مسئله اصلی و یه مسئله است در ذات خودش. ولی اینکه مقدم بر این بره نه، یعنی سه مرحله رو هایدگر نشون میده. این سه تا رو هم در اندیشه متأخر خودش به دقت جدا میکنه. اصلا ما یک موجود داریم
چون موجودیت در وجود در سنت مقدس طبیعت هم مسئله سنتی وجود رو برشید. هم داشتیم. این یکی رو گذاشتم پس حالا اتفاق دیگه رسید بسید پرچه خاصی نداره از این چند ولی برای که این تمایز روشن بشه در واقع این باید و در تناظر با این میتونیم بگیم که چند مرتبه از حقیقت رو هم هایدگر داره بنیاد گذاری میکنه. میگم این درخت درخت کاج است، هیچ حقیقت اونجی که دارم رو بیان در میارم، یعنی موجود خاصی که این درخت کاج باشه رو دارم گشودگیش رو از سیز تعیون خاصش یعنی کاجیتش بسیار دارم نشون میدم و ملاک هم چیه؟ ملاک هم رجوع به خود موجوده، یعنی حقیقت حقیقت تجربی هم باید دارم در منطق تجربی نه واقعا کاج هست یا نه، این میشه سطح حقیقت تجربی و حقیقت در واقع اونتیک. یک سطح دیگر که از حقیقت داریم که در واقع حقیقت اونتولوژیکه. حقیقت اونتولوژیک در واقع میشه ظهور موجود از حیث نحوه وجودش. این دیگه حقیقتی نیست که من با رجوع به متن تجربه بتونم نشون بدم. به تعبیر کانتی میشه چی؟ این چه حقیقت اصطلاحی، یعنی ظهوری که ذیل اون نحوه قوام یافتن موجود به ما و موجود داره معلوم میشه، اوبژکتیویته یا اوبژه داره معلوم میشه، نه اینکه این اوبژه مثلا بشقاب یا یکی درخته و امثال اون. و اینجا در واقع بحثم قوام وجود موجوده. خب حالا حقیقت اونتولوژیک به نوع خودش دوباره در نظر های دیگه پایه داره در یک رتبه نهایی از حقیقت، یعنی یه چیزیه که میتونیم بهش بگیم حقیقت هستی، یا هایدگر بهش میگه خود رویداد حقیقت، یعنی اینکه اساسا چیزی چون افق ظهور روی بدهد از دسترس خارج بشه، یعنی ما این رو صرفا به منظره یک
اصطلاح بگیم تقدم مطلق
میتونیم به دست بیاریم و این خودش به دست نیاوردنیه، چون ذاتش آشکار نشدنیه. چرا آشکار نشدنیه؟ باید آشکار نشدنی و دسترس ناپذیر باشه تا این دو رتبه اساسا ممکن بشه و این ستا رو نباید با هم خلط کرد.
مثلا شما در نقد هابرماس نگاه کنید به هایدگر، میگه هایدگر بدون این ضابطه ای بدون هیچ بحثی دیگه حقیقت این رویداده. خب اگه حقیقت این رویداد باشه که دیگه اعتبار عام و شاملش رو از دست میده. پس حقیقت که حقیقت نیست، هایدگر مثلا داره مغالطه میکنه، یه هیچ ضبط و ربطی حرفش نداره، همجوری که حقیقت رویداده. خب میتونه برای من اینجوری روی بده، برای اونم اونجوری روی بده. خیلی نقص سطحیه، یعنی وارد محتوای اصلی مطلب نمیشه و اون چیزی که درده های دیگه بوده رو اصلا در نیفته. تو همون گفتار فرزوی مدرنیته اونجا داره. من دیتا رو از علم نقد کنم که دیتا رو در رادیکالیته های دیگه نداره، خیلی لازم جدی بگیرش. خط اصلی های دیگه داره. من بایدش چیزی کنم و من به نظرم این رو باید از جهت در واقع خود بنیادگذاری ضرورت حقیقت فهمش کرد. یعنی ما اگر این عنصر دسترس ناپذیری حقیقت رو نداشته باشیم، اینجا اساساً با ظهور سر و کار نداریم. این ظهور رو با خود ظهور رو از دست میدیم. از این
خب حالا برگردیم دوباره یه مقدار روی متن و بحثمون رو با متن هم پیش ببریم. ببینید اون سطح در واقع وجود موجود، اون میشه سطح عقل به اصطلاح. و عقل که
به روی وجود گشوده است، یعنی عقل به سوی موجودات گشوده است در مقام کشف موجودات. و وجود و موجودی با یکی در پیوند متقابلن، یعنی عقل و وجود با هم در پیوندن. و همه اینا از چه جهت ممکن میشن؟ از این جهت که این سطح سوم که در واقع رویداد حقیقت وجود در کار باشه. به این معنی باید فهمید.
صدا تو؟ نه با این رو دور کند بزنم صدا رو من؟
نه خودم به نظر ماست.
بله دیگه مسئله اصلی رو بهش میرسم آخر مطلب، چون اشاره به خدا میکنه دوباره برمیگردم سراغش. مسئله اصلی های دیگر اینه که خدایی که در متافیزیک هست، یعنی خدای هستی، خداشناسی، خودش رو در موقعیت در واقع عقل قرار داده و خدا در واقع جایگاهش بنیادگذاری وجود موجودات و قوام وجودی موجوداته و ما خدا رو به منزله بنیاد در نظر گرفتیم، بنیادی که گویی یک عقل مطلقه و در میانه موجودات میشه برترین موجودی که پدید آورنده و بنیادگذار موجوداته. و به این معنی خدا میشه عقل در مقام به تعبیر هایدگر ملأ وجود، یعنی فعلیت محض، یعنی نهایت کمال وجود، که خود اون موجودی باشه که همه موجودات رو در وحدتشون داره میبینه و کشف میکنه و بنیاد میذاره، یعنی میآفرینه. یعنی خدا میشه برترین موجود در مقام عقل مطلق. و این در تاریخ متافیزیک تحولی و سیری پیدا میکنه که از دوره مدرن منتقل میشه به چنین، یعنی چنین جایگاهی منتقل میشه به خود عقل بشری. یعنی عقل بشریه که قائم، که قوام بخش و بنیادگذار در واقع وجود موجودات هست، نه عقل الهی. و عقل الهی در نحوه علیتش و بنیادگذاریش در واقع از چارچوب بس بیرون میره بعد از فلسفه قرون وسطا و ایده ها در واقع منتقل میشن به عقل بشری به این معنی. و هایدگر میگه که خدا به منزله عقل و به منزله بنیاد و بنیادگذار وجود اگر فهمیده بشه، این در واقع خدای برساخته متافیزیکیه و خداییه که در خدا مرده است نیچه جایگاهش رو از دست داده، یعنی فانکشن فلسفیش رو، کارکرد فلسفیش رو از دست داده این معنی از خدا گرم شد، درسته؟ در جا گرم شده و من تلقیم شد گرم و
سوالتون شکیدم و
خود هایدگر دنبال اینه که جایگاه در واقع الوهیت و امر الوهی رو به شکل دیگری دنبال بکنه و در جای دیگری دنبالش بگرده، به این معنی. حالا چجوری دنبال میگرده، چجوری میخواد بنیاد گذاری بکنه، چجوری میخواد تبیین بکنه، برای خودش هم مثل یک معما باقی میمونه و یک راه حل نهایی نداره. اما میتونیم اینجوری بگیم که، یا خود هایدگر اینجوری میگه، میگه امر الوهی اگر بخواد بار دیگر بعد از این سیر تاریخ متافیزیک و از بین رفتن خدای متافیزیکی، اگر امر الوهی دوباره بخواد به افق زندگی و فهم بشر و تاریخ بشر برگرده، باید زیر در واقع یک نه رویداد دیگری از رویداد هستی در واقع قرار بگیره، چون رویداد فعلی هستی مقارنت یا تعلق متقابل بین عقل و وجود رو زیل در واقع محاسبه پذیری و زیل وضع کنندگی و بنیادگذاری عقل نسبت به وجود فهمیده. و اگر بخواد دوباره امر الوهی برای انسان مطرح بشه، کل این چارچوب و این ساختار باید عوض بشه و اگر آیندهی برای بشر متصور باشه که زیل رویداد دیگری بخواد بیاندیشه، شاید خدا هم دوباره به تاریخ بشر و اندیشه بشر برگرده و جایگاه دیگری پیدا بکنه. اینجوری حرف میزنه در مورد خدای ممکنه آینده به این تعبیر. یعنی میگه که اگر رویداد وجود از این رویداد اونتوتئولوژیکش و از این تقدیر اونتوتئولوژیکش بیرون بیاد، تازه امکان فراهم میشه برای اینکه بشر از نوع یک رابطه اصیلی با یک امر الوهی که دیگه عقل مطلق بنیادگذار نیست بتونه پیدا بکنه. این حرف اصلیش اینه و در حد در واقع حدس یک امکان و در واقع یک جور ایجاد به اصطلاح بگیم امکانی برای آینده بشر هست. میتونه چه این اتفاقی هم نیفته. حالا بذاریم با متنش پیش میریم، چون در مورد خدا و امر الوهی تو متن صحبت میکنه. این تعابیر رو من از خودش بگم بهتر دوباره برمیگردیم به پرسش. ولی مسئله اصلی اینه که هایدگر میگه که وقتی که ما به خود این رویداد آغازین بیاندیشیم و سیر تاریخ در واقع هستی خداشناسی و متافیزیک رو نگاه بکنیم، خدایی که جایگاه در واقع خدای ارسطویی رو داشته، اون عقل مطلقی که فعلیت محضه، یعنی عقل وجودی که تمامیت موجودات رو داره بنیادگذاری میکنه، این کار کرده فلسفی خودش رو میبینیم که از دست داده. و اون تعبیری که دو جلسه قبل نقل کردم از متن، میگه اندیشه‌ای که با خصلت هستی خداشناختی متافیزیک آشنا شده باشه، ترجیح میده که در باب مسئله خدا سکوت بکنه. چرا؟ چون خدای متافیزیک دیگه براش اون جایگاه رو نداره. و میگه این به معنی آتئیست نیست، بلکه به معنی اینه که در جایگاه دیگری اساساً باید امر الوهی از نو جستجو بشه. این خدای تا کنون بوده، خدایی بوده که به خدا مرده است رسیده به اصطلاح و بی اثر شده و جایگاه خودش رو از دست داده، چون اصلا جایگاهش جایگاه برساخت متافیزیکی بوده، نه جایگاه در واقع حقیقتا الوهی. حالا یه تعابیر اینجوری تو متن داره، بهش میرسیم. بذارید با متن پیش بریم، من نقل میکنم اینا رو دیگه. خب در واقع به یه تعبیری میتونیم بگیم خدای هستی خداشناسی و خدای متافیزیک خدای ارسطو تا هگل به این تعبیر. یعنی خدایی که وجود محض و کمال وجوده و از این جهت که کمال وجوده، عقل برتر و برترین موجودیه که قوام بخش به وحدت موجوداته به این معنی. حالا چه به معنی عقل در واقع محرک نامتحرک ارسطویی در یک فعلیت محضی که فراتر از کلیت موجوداته، چه بیشیوه اسپینوزایی هگلیش خدایی که همین کله، همین توتالیتیه. در هر دو شکلش هایدگر این چارچوب فهم رو به چالش میکشه و نقد میکنه. یعنی میگه که ما در هر دو اینها عملا مسئله وجود رو از جایگاه حقیقیش انداختیم چرا انداختیم؟ به خاطر اینکه با تصور عقل به منزله عقل مطلق یا خدا یا بعد عقل بشری، وجود رو تبدیل به برساخت عقل کردیم، فرض شده عقل. یعنی وجود به تعبیر هایدگر در چارچوب هستی خداشناسی دیگه افق یک ظهور مقدم نیست، بلکه ذیل مفهوم وضع شدگی عقل در میاد. حالا این وضع شدگی عقل در فلسفه جدید میشه افق در واقع ادراک شدگی برای یک سوژه، افق ابژکتیویته برای یک سوژه، و در چارچوب فلسفه قدیم میشه افق ساخته شدگی برای یک عقل سازنده، یعنی مخلوقیت برای خالق به این معنی. از این قاعده میگه در صورتی که ما خلقت رو که تصویر دینیه بیاریم ذیل مفاهیم متافیزیکی جای بدیم به این معنی، حالا خلقت رو شاید بشه به شیوه دیگری تفسیر کرد، یعنی این تاکید رو میکنه، میگه ما نظریه سنتی و فلسفه قدیم خلقت یعنی علیت فاعلی رو اگر در نظر بگیریم، وجود موجود یعنی چی؟ یعنی معلولیت به معنی مفعولیت برای یک فاعل علت فاعلی، و این یعنی ساخته شدگی، یعنی مصنوعیت، صنع یک خداوندگار صانع در واقع. یعنی باز وجود ذیل یک وضع شدگی داره قرار میگیره. حالا وضع شدگی چه به معنی مخلوقیت باشه، چه به معنی در واقع ابژکتیویته، به معنی مدرکیت یا ادراک شدگی باشه. و از این جهت اینا در یک افق هستن به نظر هایدگر. یعنی من میگم حقیقت موجود چیه به عنوان وجودش، میگم حقیقتش اینه که توسط یک علتی این جعل شده، ساخته شده، وجودش یعنی ساخته شدگیش. در افق فلسفه قدیم، در افق فلسفه جدید میگم حقیقت موجود چیه، میگم این وضع شده نزد یک آگاهی. هایدگر میگه هر دو تا اینها از یک منظر دارن به وجود نگاه میکنن، وجود به منزله امر بنیادی یافته توسط عقل بنیادگذار، و از این جهت چارچوبشون و الگوشون یکیه، و اینه که سیر میکنه تا در واقع نیچه که میگه ما اساسا با وجود و با حقیقت مواجه نمیشیم، وجود چیزیه که خودمون به منزله اراده میآفرینیم و میسازیم و خودمون برای خودمون تثبیت میکنیم. این رو از چنین سیری میخواد هایدگر در واقع بیرون بره، یا خواستگاه یا بنیاد این سیر رو میخواد نشون بده. خب بیایم باز به ترتیب مباحث متن رجوع بکنیم. هایدگر میگه که ما وجود رو اگر بخوایم به منزله وجود موجود بخوایم تصور بکنیم، هیچ نمونه‌ای در میانه موجودات نداره و در بین موجودات ما نمیتونیم وجود رو تصور بکنیم، چون وجود اساساً یک امر کلی انتزاعی که افزوده شده باشه به موجود نیست. یعنی بگیم وجود موجود مثل این که در واقع یک کلی انتزاعی رو بخوایم به موجود اضافه بکنیم، و در میانه موجودات هیچ جایگاهی نداره. به خاطر چه جایگاهی نداره؟ به خاطر اینکه اساساً وجود چیزی غیر از خود موجودات نیست، منتها در عین اینکه چیزی غیر از موجودات نیست، چیزی هم در تمایز از موجوده. چه چیزیه در تمایز از موجود؟ نه یک انتزاع امر کلی، بلکه افق و نحوه آشکار شدن موجوداته، و این نحوه آشکار شدن موجودات یعنی وجود و تلقی که ما از وجود داشتیم، این در تاریخ متافیزیک در دل خودش یک سیر درونی داشته. یعنی مفهوم گشیک که جلسه قبل توضیح دادم و روش بحث کردیم، این در واقع میخواد جایگاه این انتقالها رو نشون بده، و یک سلسله هایدگر اینجا درست میکنه. در متن دیدید میگه که در تلقی تاریخی از وجود، ما وجود رو ذیل فوسیس، ذیل لوگوس، ذیل هن یعنی واحد، ذیل ایده، ذیل انرژیا، ذیل جوهریت، ذیل ابژکتیویته، سوبژکتیویته، اراده به قدرت و اراده به اراده تفسیر کردیم. این ترتیبی که از این سیر تاریخ متافیزیک و تاریخ هستی میخواد در ذهنش بچینه، که این رو حالا باید در جای خودش مفصل بحث بکنیم که چطور این اتفاق میفته که وجود از فوسیس، از معنای نخستینی که وجود داشته در فلسفه آغازین یونان، میاد سیر میکنه به سمت مفهوم ایده در افلاطون و بعد همین مفهوم سیر میکنه به سمت انرژیا در ارسطو و این تبدیل میشه به جوهریت در فلسفه قرون وسطا و جوهریت به ابجکتیویته و بعد در نهایت به سوژه و اراده تبدیل میشه. این چارچوب سیریه که در نظر هایدگر هست. بعد خودش اشاره میکنه، اینا دیگه اشارات، واقعا فرصت دیگه بازگردنش هم نیست، من بخوام تک تک توضیح بدم. میگه که آیا این همین این سیری که من دارم نشون میدم، میگه آیا این همون روند دیالکتیک هگل نیست که تاریخ فلسفه رو میخواد نشون بده ذیل مفاهیم بنیادیش، و روند تاریخ نیست؟ میگه البته همونه، منتها با یک تلقی متفاوت. با چه تلقی متفاوتی؟ با این تلقی که اون چیزی که به تجربه در اومده در طول تاریخ هستی یک قانون ضروری به معنای دیالکتیک هگل برش حاکم نیست. اینو جلسه پیشم عرض کردم، و به این معنی که اون چیزی که به تجربه در اومده یک امر یکسان و کلی و انتزاعی برای کل تاریخ فلسفه هم نیست، و این در درون خودش این سیر رو داشته. و همینطور تفاوت دیگه که من اضافه میکنم با متون دیگه هایدگر این که این سیر پیشرفت هم نیست، یعنی سیریه که به نظر هایدگر سیر. جلسه باز قبل عرض کردم، دوستانی که نبودن جلسه قبل گوش بده، خیلی نکات درش گفته شد، در صبحم بود سرحالتر بودم، بیشتر نکته گفتم احیانا. و سیریه که در درون خودش سیر معکوس شده یه ترانسندنسه، همون توضیحی که در مورد مفهوم رسندنس دادم. خب به نظر هایدگر اون چیزی که به تجربه در اومده در معنای هستی در طول تاریخی که تاریخ متافیزیکه، همین قوام هستی خداشناختی متافیزیکه که در سیر تاریخی خودش خاصگاهش برای خودش نااندیشیده باقی مونده. خب هر شود که من مثلا میخوام جلو بیام. خب هایدگر میگه در طول تاریخ متافیزیک ما این رابطه تعلق متقابل و بنیادگذاری بین در واقع وجود و موجود رو اینطور میبینیم و اینطور درک میکنیم که موجود و وجود هر دو به نحو متقابل همدیگر رو بنیاد میذارن. به چه شکل؟ من اینا رو دیگه توضیحش رو دادم، فقط میخوام با متن یه مقدار پیش برم. بذارید اول بخونم که متن رو از دست ندم. این بخش متن چند صفحه آخرشه، مهمه این رو با هم بخونیم. میگه که وجود موجود رو بنیادگذاری میکنه، این که مشخصه، یعنی ما موجود رو از حیث وحدتش ذیل مفهوم وجود داریم بنیادگذاری میکنیم. و بعد میگه که موجود به نوبه خود و به نحو خود وجود را بنیادگذاری میکند. یعنی چی؟ به چه نحو موجود داره وجود رو بنیادگذاری میکنه؟ میگه به این معنی که موجود علت وجود است. موجودی که علت وجوده چیه؟ عقله، یعنی موجود برتره به منزله بنیاد. میگه چنین کاری را موجود تنها از این جهت میتواند یا قادر است انجام دهد که از این حیث که موجود ملع وجود باشد، یعنی موجودترین یعنی برترین موجودات، یا همون فعلیت محض یا کمال محض که میشه موجود الوهی. این تعبیر موجودترین رو هم هایدگر معادل تعبیر اونتوسون افلاطون به کار میبره در مورد ایده، یعنی موجود حقیقی، اون چیزی که موجودترین موجوده به اصطلاح. بعد توضیحش اینه، میگه که وجود به منزله لوگوس به معنای بنیاد ذات مییابد، به معنی اون چیزی که میگه مجال میده که موجودات آشکار بشن، موجودات حضور پیدا بکنن. بعد میگه همین لوگوس به منزله جمع، میگه اون عنصر وحدت بخشه یا اون واحده، اون هن یونانیه. میگه این هن یا این واحد وحدت بخش خودش به دو شیوه کار میکنه. میگه چی؟ میگه واحد وحدت بخشی میکنه به معنای اون چیزی که کلی ترینه یا عام ترینه، و همزمان وحدت بخشی میکنه به منزله اون چیزی که برترینه یا موجودترینه به اصطلاح. و بعد دوباره میگه لوگوس جمع میکنه، بنیانگذاری میکنه همه چیز رو در اون امر کلی و فراگیر، و همزمان جمع میکنه و دوباره بنیانگذاری میکنه همه چیز رو بر مبنای اون امر یگانه یعنی موجودترین. یعنی چه اتفاقی داره در اینجا میفته؟ اتفاقی که داره میفته اینه که لوگوس به منزله بنیاد یا بنیاد وحدت بخش همزمان داره دوگانه تفسیر میشه. باز اینو جلسه پیش عرض کردم، دارم این خیلی دیگه بازش نمیکنم، چه فرق با متن داریم پیش میریم. یعنی ما اون واحد وحدت بخش که لوگوس باشه اون رو به دو شیوه میبینیم. یک بار وحدت بخشی موجودات به منزله کل و تمامیت ذیل مفهوم عام وجود، و یک بار وحدت بخشی موجودات ذیل در واقع برترین موجود، یعنی موجودی که کمال وجود رو و ملای وجود رو داره در خودش نشون میده، ذیل وجود مطلق داره این اتفاق میفته. و در واقع تمایز کاری که داره میکنه اینه که رابطه متقابل این دو نحو بنیادگذاری رو داره در دل خودش آشکار میکنه که به چه معنی وجود و موجود در یکدیگر در واقع باز تابیده میشن و هر یک موجب در واقع بنیادگذاری دیگری هست. من دیگه بیشتر از این فعلا توضیح نمیدم که وقت رو نگیرم، چون همین ساعت قبل خودستان محتواش رو بحث کردیم و دیگه بیشتر از این فعلا درش وارد نمیشم. عرض کنم که خواهم بحث رو جمع بکنم، ساعتمون گذشت. خب عرض کنم که باز چند تا نکته از متن بگم، میخوام کوتاه بکنم بحث رو جمع بکنیم. بله باز به متن داریم دیگه، اینا رو من گفتم. هایدگر میگه که متافیزیک به این دو امر دیفرنت یعنی تمایز یافته نگاه میکنه و به خود تمایز نگاه نمیکنه. و تعبیری که داره میگه ما به خود این رویداد مقدم و به خود این تمایز که نگاه بکنیم، این در واقع عرض شود که رفتن از یا گذاره یا برگذشتن از متمایز شدگان به سوی خود تمایزه، یعنی رفتن به خواستگاه متافیزیک و خواستگاه ذات متافیزیک، و خواستگاهی که میگه از دایره دید متافیزیک ضرورتاً بیرون میمونه و در درون اون دیگه قرار نداره. خب بعد هایدگر میاد سراغ عرض شود که مفهوم خدا دوباره برمیگرده. میگه پس با این ترتیب معلوم شد که خدا به چه معنا وارد متافیزیک میشه. خدا به معنی علت نخستین یا به معنی بنیاد یا به معنی این عقل مطلق. و بعد تعابیر مشهوری در اینجا داره، تعابیری که نشون میده که هایدگر در ورای این ساختار و قوام ذاتی اونتوتئولوژی به دنبال یک افق معنایی جدیدی برای امر الوهی و الوهیت است. تعابیر مشهورش رو خوندید دیگه در متن، در همین یکی دو صفحه آخر میگه که عنوان مناسب برای خدا در فلسفه همین عنوان کاوزاسویی هست، یعنی علت خود یا علت نخستین. بعد میگه در برابر این علت خود یا علت نخستین، میگه در برابر چنین خدایی انسان نه پرستش میکند نه برای آن قربانی میکند. در برابر علت نخستین نه انسانی از خشوع به زانو میافتد و نه برای چنین خدایی میسراید و میرقصد. تعابیرش اینجوریه، یعنی ما اون خدایی که خدای متعلق زندگی و زیست و پرستش انسان هست، اون رو در افق هستی خداشناسی و بنیانگذاری وجود بر عقل به این شکلی که صورت گرفته در اینجا پیدا نمی کنیم. و بعد تفکر رو، تفکری که به هستی خداشناسی داره میاندیشه، میگه تفکر بی خداست، تفکر گوتلوزه، گادلسه به اصطلاح. تفکر بی خدا میگه تفکریه که از خدای فلسفه در واقع عبور کرده و این خدای به منزله علت نخستین رو به خاطر اینکه بنیاد کل این قوام ذاتی هستی خداشناسی رو دیده، میگه این خدا به منزله علت نخستین رو ازش عبور میکنه و میگه اندیشه بی خدایی که خدای به منزله علت خود رو ازش عبور کرده شاید به خدای الوهی نزدیکتر باشه. تعبیرش اینه، دیدی دیگه در متن میگه دم گوتلیشن گوت، یعنی خدای الوهی، خدای واقعا خدا، خدایی که واقعا خداست، که چنین تعبیر هایدگر براش میاره. بعد میگه در اینجا این به این معناست که چنین اندیشه ای آزادتر یا بازتر برای خداست در مقایسه با اون چیزی که اونتو تئولوژی میخواهد بپندارد. منظورش چیه؟ یعنی ما اینو چجوری باید بفهمیم؟ مقصودش اینه که ما اگر بخوایم افق امر الوهی رو از نو و به شکل دیگری پیدا بکنیم، این امر الوهی در چارچوب بنیادگذاری وجود ذیل عقل از دست میره و به دست نمیاد و ما برای اینکه بتونیم افقی برای خدا یعنی امر الوهی داشته باشیم، باید اول افقی از ترانسندنس یعنی افقی از فراروی به سوی یک بستر و محملی برای ظهور و حقیقت بتونیم گشوده باشیم. افقی باید برای این داشته باشیم. یعنی ما اگر در اونتوتئولوژی، در خدا به معنی متافیزیکی سنتیش باقی بمونیم، اتفاقی که میفته و افتاده در تاریخ متافیزیک اینه که اصلا در واقع اون فراروی به ظهور حقیقت رو از دست دادیم و وقتی که این رو از دست دادیم به طریق اولا امر الوهی هم برای ما بی‌معنا میشه و در واقع خدای متافیزیکی همون در واقع سلطه‌گری عقل بر وجود و در نهایت از میان رفتن معنای عقل ذیل یک اراده و اراده کور به اصطلاح، اتفاقی که در اندیشه نیچه میفته و به تعبیری که قبلا با هم بحث داشتیم اتفاقی که در خود فلسفه به ظاهر الوهی قرون وسطا میفته. یعنی فلسفه قرون وسطا در نهایت در اصرارش بر خداشناس بودن و خدا ترس بودن به موقعیتی رسید که خدا رو تبدیل کرد به یک اراده، اراده محض در واقع به تعبیر من سلطه‌گر و اراده‌ای که هیچ گونه معناداری و تبیینی درش در واقع راه نداره و هیچ گونه افق حقیقتی رو برای ما باقی نمیگذاره. خدایی که عملا افق معناداری و حقیقت و عقلانیت رو کاملا از بین برده بود. یعنی شما به پایان قرون وسطا که نگاه بکنید، از اندیشه اسکوتوس تا اندیشه اوکام و نومینالیسم اوکام، اوکام در واقع به معنی قرون وسطاییش از همهشون دیندارتره. اگر بگیم که فلسفه در مقابل دینه، اگر فلسفه میخواد یک تبیینی از امکان عقلانیت در نسبت با امر الوهی بزنه، اوکام از همهشون در واقع مجدانه تر و پیگیرتره برای اینکه نشون بده که امر الوهی یک سره مطلقیه که هرچه درش هست اراده است و قدرته و هیچ جایگاهی برای افق حقیقت و تبیین پذیری حقیقت و التزام به یک حقیقتی در برابر چنین قدرت مطلقی وجود نداره. یعنی وجود مطلق اوکام وجودیه که هر گونه معناداری حقیقت و ظهور برای وجود رو داره در خودش از بین میبره و مشابه این اتفاق رو ما در اراده گرایی نیچه هم داریم میبینیم و در افق در واقع اندیشه معاصر و فلسفه جدید هم ما چنین چیزی رو میبینیم که یک اراده و اراده به قدرتی در کار هست که هر گونه افق ظهور و هر گونه حقیقتی رو که قرار باشه نقطه مقابلش باشه گویی که از مقابل خودش داره بر میداره. یک اراده هست که صرفا داره خودش رو اراده میکنه، مثل همون الگوی در واقع فلسفه اونتوتئولوژیک که در نهایت وجود مطلق یک عقلی هست که فقط داره خودش رو میاندیشه و خودش رو وضع میکنه و وجود رو برای خودش وضع میکنه و در چنین چارچوبی هایدگر میخواد به مسئله خدا نیندیشه. یعنی به این معنا میگه ما اندیشمون اندیشه بی خداست، ولی بی خدایی به معنی الحاد و آتئیسم و انکار وجود خدا این داستانا نیست. به این معنیه که خودش میگه، میگه شاید امکان این فراهم بشه که من با یک خدای الوهی بتونم در نسبت قرار بگیرم، یعنی اینکه خدایی باشه که در این شما و در این چارچوب قرار نگیره. خب حالا در چه چارچوبی میخواد قرار بگیره اگر بشه از خدایی سخن گفت؟ هایدگر میگه اگر که در این متن، میگه در اون بیشتر از همه در اون متن عرشبت که در باب رویداد Contributions to Philosophy by Trey to Philosophy تو اونجا میگه، تو متن در باب نام در باب اومانیسم میگه و حالا جای دیگه که باید سراغشو گرفت، میگه که اگر خدا بخواد در کار باشه و در نسبت با انسان باشه، زمانی میشه از چنین امکانی سخن گفت که انسان پیش از اون خودش رو به منزله گشودگی به هستی و حقیقت بفهمه، یعنی از چارچوب در واقع اونتوتئولوژی که بنیادگذاری هستی بیرون اومده باشه. و اگر اون رویداد آغازین، یعنی تعلق متقابل بین عقل و وجود به منزله یک گشودگی متقابل و یک ظهور متقابل، چنین چیزی به نحو دیگری غیر از آنچه تا کنون بوده برای انسان به دست بیاد و تجربه اندیشه و تفکری غیر از آنچه تا کنون بوده رخ بده، میگه امکان این وجود داره که خدا به نحو دیگری برای انسان ظهور پیدا بکنه. و به این معنی میگه خدا با تمام تعالیش و جایگاه قدسیش نیازمنده. نیازمنده چیه؟ میگه نیازمنده به رویداد هستیه، یعنی رویداد هستی باید به نحوی رقم بخوره تا افق مسئله الوهیت، قدسیت و خدا برای انسان از نو معنادار بشه. و میگه این هیچ چیزی از شأن خدایی خدا کم نمیکنه اگر بگیم خدا هم ذیل رویداد خدا میشه و ممکن میشه چنین چیزی برای انسان، منتها این رو به منزله یک در واقع افق باز نگه میداره. این چیزیه که متن در واقع گفته خود هایدگر هست و در متونش هست. اما چیزی که به نفع شد یه مقدار نظاممندتر و سیستماتیکتر، حالا مسامتن بگیم، میشه تو اندیشه متأخر هایدگر پیدا کرد، باید پیوندی باشه که بین خود این مفهوم رویداد در دسترس ناپذیریش و یک نوعی فهم در واقع الهیات سلبی از خدا میشه به دست آورد. یعنی من به نظرم باید از چارچوب گفته های هایدگر درباره خدا تو فهم اندیشش فراتر رفت و ببینیم که آیا یک جایگاه نظاممند و مشخصی مفهوم خدا از این جهت در اندیشش داره یا نه. و به نظرم اگر داشته باشه، ذیل همین مفهوم انتوگ، یعنی خود را پس کشیدن و خود را پنهان ساختن، باید چنین چیزی معنادار بشه. یعنی اگر دوباره بخوایم برگردیم به تمثیل خورشید افلاطون، تمثیل خورشید در تصویری و در تفسیری که تفسیر نوعی الهیات سلبی محضه میتونه معنادار بشه، منتها الهیات سلبی نه به معنی سنتیش، به معنی در واقع یه جور تفسیر پدیدارشناختیش، که حالا این چیه، چیزیه که باید دنبالش کرد و باید تفسیرش رو در آورد. یعنی من خودم دنبالشم، حالا دوست داشتم اگر فرصتش بود و تمرکز مطالعاتیش بود یک مطلبی بنویسم تحت عنوان رهیافتی نظاممند به جایگاه خدا در هستی شناسی هایدگر. یعنی فراتر از این اشارات و اشارات شاعرانه و شاید در آینده خدایی بیاد، شاید هم نیاد، نمیدونم، خدای متافیزیک، خدای مرده است، نمیدونم، از این تعابیر اینجوری که همه بلدیم، یا از اون طرف تعابیری که سریع هر جا هایدگر میگه وجود، این رو مرتبطش کنیم با خدای ادیان و خدای الوهی و عرفان و اینها. اینا نه، در چارچوب نظاممند اندیشه هایدگر بمونیم و ببینیم خود مسئله ظهور و امکان بخشی به ظهور چه پیوند سیستماتیک و ضروری با جایگاه جدیدی از مفهوم خدا میتونه پیدا بکنه. این حالا کاری که باید در موردش کار بشه، یعنی از این تفسیرهای رایج باید یه مقدار فراتر رفت از اینجا. خب عرض شود که این دیگه مسئله نهایی، یک افق نهایی هم هایدگر در پایان اینجا میده در مورد امکان اندیشه در آینده، که میگه هیچ کس نمیدونه که چگونه این گام به پس و رفتن به خواستگاه متافیزیک در آینده رخ میده و آیا اصلا رخ میده یا نه، آیا امکانی که فرا روی بشر هست اینه که صرفا سلطه متافیزیک به معنی تکنیک مدرن تثبیت بشه، یا اینکه اون چیزی هم که همین الان گفته شده دوباره تفسیر متافیزیکی پیدا بکنه پس از این، احتمالاً به کار من خواهد گفت که بخاطر از مفهوم خدایی، و یا اینکه اتفاق دیگری برای انسان میفته، میگه این رو ما در موردش نمیتونیم پیشگویی بکنیم، در موردش تصویری و افقی در مورد آینده بدیم. و بحثش رو با یک اشاره درباره زبان به اتمام میرسونه، میگه پیچیدگی این شیوه تفکر و امکان تفکر برای آینده بیش از همه به خود زبان برمیگرده، به خاطر اینکه زبان در مفاهیمی میاندیشه که این مفاهیم به شیوه تصور در واقع متافیزیکی امکانهای فکر رو از پیش دارن برای ما ممکن میکنن، و این پرسش برای آینده و چالش برای تفکر باقی مونه که آیا در زبان و در ساختار و سنت زبان تاکنون بوده که زبان فلسفه است، میشه به این امکان جدید اندیشید، یا اینکه زبان باید از بنیاد تغییر پیدا کنه و چگونه و این چه اتفاقیه و چگونه چنین چیزی ممکن میشه اساسا. و اینکه میگه تأمل در چنین چیزی هم یه تذکر هم میده، به این معنی نیست که ما سریع بخوایم از همین اصطلاحات هم یه ترمینولوژی جدید در بیاریم، یعنی بگیم خب مفاهیم متافیزیکی سنتی گذاشتیم کنار، از این به بعد انسوک هست و نمیدونم دیشتونگ و فلان فلان، یعنی از دل این دوباره سیستم و ترمینولوژی ایجاد نکنیم. اینا کلنجارهایی هست و در واقع آزمون و خطاهایی هست با زبان که به نحوی بتونه اون چیزی که به زبان در نیامدنی است در زبان متافیزیکی تاکنون بوده رو بتونه به نحوی بیان بکنه، ولی اگر خود این دوباره تثبیت بشه، در واقع تثبیت بشه به عنوان یه جور اسکولاستیک هایدگری که شده دیگه، این اتفاق افتاده، این خودش از این برحذر میداره. و یه جمله‌ای هم که جالبه باز در مورد تاریخ متافیزیک میگه، میگه چه تقدیری زبان اروپایی و زبان فلسفی پیدا کرد که از این است یا هست، از این ایز که کل اندیشه هستی بر سر اینه، از این هست در زبانش و در فهم عرفی زبانش چه چیزی رو متوجه شد و در فهم فلسفیش. میگه از استین گار اینای که پارمنیدس گفت که نوع این و اینای همان هستن، از این هست تا هستی که هگل میگه معنای دیالکتیکی و در واقع اشپکولاتیف داره، یعنی در خودش داره این همانی رو باز میتابونه، این همانی عقل با خودش رو، تا هستی که نیچه میگه و میگه این هیچ معنای جز وضع اراده به قدرت نداره، میگه در دل این ما میتونیم ببینیم که تجربه در واقع زبان فلسفه چه مسیر رو پیموده و چه تحولی رو از سر گذرونده. این در واقع چارچوب کلی بحثشه. بعد به نیچه هم که اشاره میکنه به اون آخرین تحول یه پاورقی زده چند سال بعد اضافه کرده، و همینجور فرمال کردن زبان در پوزیتیویسم منطقی، یه لگدی هم به فلسفه تحلیلی زده آخرش در این مرحله بعد از نیچه. و این چارچوب کلی فکرش بود. حالا من خواستم فقط اشاره به متن رو هم به اتمام برسونم و فکر میکنم که تا حدی تونستیم کلیت مطلب رو منتقل بکنیم. حالا همش تو بحث جلسه آخر جمع نشد، خیلیش تو یکی مونده با آخر جمع شد کلاس صبح که داشتیم، ولی امیدوارم که تا یه حدی بحث چارچوبش در اومده باشه. من فکر کردم که روی متن می‌ذاریم سریع‌تر بریم و اون محتوای کلی رو برسونیم و متن خودتون بخونید، ولی متن واقعا پیچیده‌ن و متنم واقعا جا داره که گوشه شدن بیسته بحث بکنه، ولی به بهانه این دوتا متن سعی کردم که اون چارچوبا و اون خلاصه کلیدهای اصلی رو برای فهم کلیت اندیشه متأخر هایدگر به دست بدم، و همینطور چارچوبی که برای اندیشه بعد از هایدگر میشه در واقع به کار بست، یعنی بعد از این تازه آدم میتونه متوجه بشه که حالا هرمنوتیک گادامر داره چی میگه، نمیدونم عرض کنم که دکنستروکسیون دریدا چی داره میگه، نمیدونم ساختارگرایی فرانسوی نیمه قرن 20 نیمه دوم قرن 20 چی داره میگه. و به نظرم اون چیزی که عنصر اصلی همه اینها هست اینه که ما اگر میخوایم اندیشه فلسفی داشته باشیم، چارچوبی که به لحاظ سلبی بگم چارچوبی که این اندیشه فلسفی رو بخوایم بر یک تمامیت بنیادگذاری عقلانی و یک جور به اصطلاح سلطه‌گری بنیادگذارانه عقلانی بنا بکنیم، این چارچوب عملا از دست رفته و نفی میشه، نه که بخواد تخریب بشه، یعنی بی اثر شدنش داره برملا میشه و آشکار میشه. و از اون طرف هم یعنی بنیادگذاری عقلانیت بر یک عقل بنیادگذار تام شده به شیوه هگلی که داره تمامیت رو در دل خودش به شیوه یک عقل الوهی نشون میده، از دست رفتن این رو داره از بنیاد نشون میده. و از سمت دیگه ساده انگاری این که ما عقلانیت رو بر یک نقاط عام بدیهی تثبیت شده بخوایم در واقع بنا بکنیم و در یک در واقع بیواسطگی محض حاصل از بداهت‌های منطقی بخوایم بنا بکنیم، این رو هم داره در واقع بی تأثیر شدنش رو و بی بنیاد بودنش رو نشون میده. و از دل نشون دادن بی بنیادی اینها داره یک صورتبندی هستی شناختی و یک پارچه‌ای میکنه از اینکه بحران انسان معاصر و بحران آینده انسان چه پیوندی با فهم بنیادین فلسفیش در رابطش با هستی و موجودات و وجود موجودات داره. و این بحران رو در چی صورت بندی میکنه؟ در اینکه ما اون چیزی رو که از واقعیت و هستی میفهمیم در یک محاسبه پذیر ساختن در واقع قابل تصرف و قابل سلطه خلاصه میکنیم و محدود میکنیم، نه به این معنی که پس باید علم رو بذاریم کنار یا محاسبه موجودات رو بذاریم کنار، به این معنی که معنی هستی و واقعیت و در پیوند با اون معنای زندگی و زیست و بودن انسانی رو در این خلاصه بکنیم، که اگر در این خلاصه بکنیم عملا به انکار خود انسان می انجامه و به یک معنی هم انجامیده. یعنی یه مصاحبه هایدگر داره، من میشه هم نقل میکنم، مصاحبه 80 سالگیش تلویزیونی، بزنید یوتیوب میاد، با زیرنویس فارسی دیدید احتمالا، با یه شخصی به نام ریشارد ویسر صحبت میکنه، فیلم سیاسی که جمله مارکس هم میکنه توش و اینها. اونجا میگه که اون مجری ازش پرسه، میگه شما در مورد خطر بمب اتم و اینها صحبت کردید، اینکه ما در عصر اتمی و تو این مطرم هست. بعد میگه که به نظرم نگران کننده تر یا خطرناکتر برای آینده بشر از بمب اتم و بمب اون چیزیه که امروزه بیوفیزیک خونده میشه. و منظورش رو میخواستشون بدن و میگه این که در آینده نزدیک انسان در واقع این قدرت رو پیدا میکنه و قابلیت رو که بتونه ارگانیسم و بدن و جسم خودش رو هر جوری که میخواد بسازه. و در واقع همین دانش مهندسی ژنتیک و اینها، نه که این کلش خطره یا چیز شیطانیه، قدرته، خواهد بگه با نگاه سلطه‌گرانه انسان، انسان شروع میکنه در خودش هم در واقع طوری تصرف کردن که اون به تعبیر هایدگر متأخر نهایی ترین خطر که زوال انسانه و زوال در واقع آگاهی آزاده که عقلانیت انسانه، اون رو میتونه به بار بیاره، میتونه هم به بار نیاره، یعنی به تعبیر خودش همون جایی که خطره نجات هم همونجاست. یعنی به این معنی نیست که بس مو جلوی علمو بگیریم مثلا یه جا دیگه نجات رو پیدا کنیم، تو همون مسیری که خطر همونه نجات هم در همونجاست. و چی باید عوض بشه؟ دیدگاه فلسفی و دیدگاه کلی رابطه انسان با هستی باید عوض بشه، نه اینکه بیایم این دانش ها رو بهشون حد بزنیم، به تعبیر خودش انرژی هستی رو بکنیم انرژی صلح‌آمیز، گویی مثلا حل شد مثلا. و این افق اندیشش هست و تا الان هم اگر دنبال بکنیم ببینیم که مسئله در واقع مسئله مربوط به قرن بیستم یا گذشته که ما پشت سر گذاشتیم نیست، یعنی مسئله که همواره و همچنان پیشاروی ماست. به این معنی یه مصاحبه از چیز نگاه می‌کردم، حالا یه بحث طولانی شد، 400 سال توی یوتیوب ببینید، مصاحبه آخری مصاحبه اسلاوی ژیژک بود، مال همین چند ماه پیش بود، بعد از این دو سال کرونا و اینا مصاحبه می‌کرد، که یه مقدارم چیز شده، میگفت من تبدیل شدم به یه کمونیست معتدل محافظه‌کار. خب خیلی از دوستان چپمو ناامید کردم از خودم، یه تغییری تو فکرش داده شده. و میگفتش که بحران اصلی فلسفی و بحران زمانه بشر پاندمی و جنگ فعلی و گرسنگی و قحطی که بعد از این خواهد آمد به خاطر تغییرات اقلیمی و اینا، گفت اینا همه بالاخره هست و میاد و خطرناکه و ممکنه جوری بگذره، میگه بحران اصلی به نظرم بحران مرگ انسانه، نه به معنی که انسان میمیره، به این معنی که انسان این تکنولوژی سلطه‌گری و کنترل‌گری خودش رو تا حدی پیش میبره که عملا عقلانیت آزاد منتفی میشه. گفت این به نظرم از خطر جنگ روسیه و جنگ جهانی و بعد گرمایش زمین و قحطی و نبود آب و فلان و مهاجرت و جنگایی که پیاپیش میاد و اینا، میگفت این چیز بحران اصلیه که موضوع اصلی اندیشه در واقع مسئله مرگ انسانه در آینده و این چیزیه که انسان باید بهش بیاندیشه. و این رو من گوش میدادم دیدم که باز افق کلی مسئله بحران آینده چیزیه که به این معنی هایدگر هم داره مطرح میکنه و به این معنی مسئله کل فلسفه معاصر حداقل قاره‌ایه که فلسفه بحران اساسا، یعنی ذیل اندیشیدن به بحران و برون رفت از بحران شکل گرفته، نه ذیل تثبیت اون چیزی که قدرت در واقع علمی تکنیکی بشر هست. همین دیگه، اینم جمله حسن ختام بود. این ترم این جلسه هم تموم میکنیم. در مورد پایان ترم هم یه توضیحات چیز بدم کلی. ما آموزش الزام کرده که حتما باید یک امتحان داشته باشیم، تاریخش هم 15 یا 14 13 همه تاریخ های جدید دادم را نگاه بود. و من فکر کردم که چیکار بکنیم برای امتحان، میایم اینجا دور هم و یک دیداری میکنیم و من سوال امتحانی نمیدم به شیوه لیسانس و مدرسه و اینها، و به جای شما اون برگه امتحانی که دارید هر چقدر که کلامتون هست، هر چقدر که خودتون فهم کنید لازمه، در مورد کل اون چیزی که از مطالب این دوتا متن فهمیدید یک تقریر با زبان خودتون و بیان خودتون شسته رفته با یه مقدمه و تفصیل و نتیجهی بنویسید، یعنی از کل این دوتا متن و از مسئله اصلی هستی شناسی و اون چیزی که حاصل این متن بود براتون، چه خواستید نقدش بکنید، چه تاییدش کنید، چه به شیوه دیگه ای تفسیرش کنید، چه کلش رو دوباره بازسازی کنید به نحو مستدل و منسجم، این رو بازتاب بدید در متن دیگه. این رو میکنیم امتحان و این میشه نصف نمره. نصف نمره دیگه هم مقاله و کار پژوهشیتون هست که اون رو هم ببینید که تاریخ در واقع نهایی نمرات برای ارشد کیه، منتها حتما دیگه دست به دامنتون میشم، نذارید یکی دو روز شب آخر برای من بفرستید که نشه خوندش، یعنی حداقل یعنی حد اکثر تا یک هفته مونده به ثبت نهایی نمرات همه اینا رو برای من بفرستید. حالا میتونم من همش اسم بگیرم بگم بعد از اون هفته هر کی بفرسته دیگه نمره بهش نمیدم، ولی از هیچ اسمی ندارم، میشه که من واقعا برسم بخونم، یعنی بخونم از این جهت که بخونم و بتونم کامنت بدم روش. اگر دیرتر از اون باشه فقط میخونم یه نمره ای میدم، اگر کامنت نخواهید میتونید این کار رو بکنید، ولی اگر میخواید که فرصتی باشه بخونم روش بحثی بکنیم و نظری بنویسم و اینها، حد اکثر یه تا یه هفته به اون ثبت نهایی نمرات این رو بفرستید. این هم میشه کار در واقع پایان ترم. همین دیگه، امیدوارم همگی موفق و معید باشید در این زمانه عجیب و غریب. سوالی اگر هست بفرمایید. دیگه من تو خود 4 رفتم، 4 و 6 دقیقه. سوالی نیستم. هایدگر در ایران ایناست.